ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. به مجله شامگاهی پنجشنبه 19 تیر ماه سال 1393 برابر با 10 ژوئیه 2014 میلادی خوش اومدید. من آرش حسنی‌ها میزبان شما هستم در این مجله شامگاهی رادیو فردا، مجله‌ای که در اون از خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل بهترین ها رو برای شما گرد آورده. در ابتدای این مجله شامگاهی با آرزوی بهترین ها برای شما که رادیو فردا رو برای با خبر شدن انتخاب کردید، سراغی از خبرها بگیریم با حمید فاطمی. سلام و درود بر شما آقای فاطمی، خیلی خوش اومدید.
درود بر شما آقای حسنیا و با سلام بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. در پی دو ماجرای جاسوسی، دولت برلین دستور اخراج رئیس سازمان CIA در آلمان را صادر کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، استفن زایبرت سخنگوی دولت آلمان روز پنجشنبه امروز اعلام کرد که به نماینده سازمان اطلاعات آمریکا مقیم سفارت این کشور در برلین ابلاغ شده است که آلمان را ترک کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی دولت آلمان گفت این اقدام بر اساس دو مورد تحقیقات رسمی دادستان فدرال آلمان در ارتباط با جاسوسی برای آمریکا انجام گرفته است. پس از آنکه جمعه گذشته یک مأمور 31 ساله سازمان اطلاعات خارجی آلمان به اتهام جاسوسی برای آمریکا بازداشت شد، روز چهارشنبه دیروز نیز پلیس آلمان منزل و دفتر فردی را در برلین تفتیش کرد. به گزارش رسانه‌های آلمان این فرد کارمند وزارت دفاع آلمان و متهم به جاسوسی برای آمریکا است. اسرائیل امروز حملات هوایی خود را به غزه شدت بخشید. در یکی از این حملات 8 عضو یک خانواده فلسطینی در منزلشان کشته شدند. یک سخنگوی ارتش اسرائیل از کشته شدن این افراد ابراز تأسف کرد و آن را واقعی ناخواسته و یک تراژدی توصیف کرد. در همین حال سخنگوی ارتش اسرائیل گفت برای حمله زمینی احتمالی به غزه 20,000 نیروی ذخیره احضار شدند. اسرائیل میگوید سامانه دفاع ضد موشکیش موسوم به گنبد آهنین حدود 90% از موشک‌های شلیک شده از غزه را خنسا کرده است. به گزارش رویترز، 7 سامانه گنبد آهنین در مناطق مختلف اسرائیل در حرکت است. صدها موشکی که در روزهای گذشته به اسرائیل پرتاب شده، تلفات جانی به بار نیاورده و تنها چند نفر را زخمی کرده است. بر اساس این گزارش، این امر گذشت از کارآمدی گنبد آهنین ناشی از سرمایه‌گذاری سنگین اسرائیل در ساختن پناهگاه‌ها و استقرار سیستم‌های اعلام خطر است. گزارش‌های مشروع مربوط به اسرائیل و غزه را در همین بخش خبری و همین مجله خواهید شنید. مذاکرات محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا امروز بعد از 2 ساعت در وین پایان یافت. عصر امروز به وقت وین مذاکرات در سطح معاونین ادامه می‌یابد. این مذاکرات درباره نگارش پیشنویس توافقنامه جامعه هسته‌ای است و در این میان روسیه از پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 خبر داد و رسیدن به توافقنامه جامعه هسته‌ای را حتی قبل از 29 تیر ماه منتفی ندانست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، الکساندر لوکاشویچ سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز پنجشنبه گفت با وجود دشوار بودن مذاکرات، نشانه های پیشرفت کاملا دیده می شود و حتی ممکن است قبل از تاریخ مقرر در توافقنامه ژنو، یعنی قبل از 20 ژوئن برابر با 29 تیر ماه، متن نهایی توافقنامه جامع آماده شود. و انتظار می رود که کمرس بانک، دومین بانک بزرگ آلمان، به دلیل نقض تحریم های آمریکا علیه ایران و چند کشور دیگر بین 600 تا 800 میلیون دلار جریمه به آمریکا بپردازد. به گزارش رویترز، مذاکرات در این باره میان مقامات آمریکایی و کمرس بانک جریان دارد. اخیراً بانک BNP پاریبا، بزرگترین بانک فرانسه، به دلیل نقض تحریم های آمریکا علیه ایران و کوبا و سودان پذیرفت که برای ختم مناقشه و پرهیز از محاکمه شدن در آمریکا نزدیک به 9 میلیارد دلار جریمه به آمریکا بپردازد.
سپاسگزارم از حمید فاطمی. اما بشنویم در این مجله شامگاهی چه برای شما گرد آورده ایم. کابوس مرگ بر فراز غزه. توصیه مقام‌های سازمان ملل به طرفین درگیر خویشتنداری است. مهتاب وحیدی راد ما را از تازه‌ترین تحولات غزه و درگیری‌ها میان اسرائیل و فلسطینیان باخبر می‌کند. نهمین دور از دور ششم مذاکرات در جریان است. چشم‌ها به وین، وزرای خارجه در راه. با هانا کاویانی خبرنگار رادیو فردا در وین همراه می‌شویم و از او از تازه‌های مذاکرات می‌شنویم. کردها غایبان دولت مالکی. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در اربیل ما را از آخرین خبرها و تحولات در عراق آگاه می‌کند. موجی تازه از فشار بر روزنامه‌نگاران ایرانی. بازداشت، احضار، اجرای حکم. یک صاحب نظر از این فشارها برای ما می‌گوید:
همچنان آزادی اطلاع رسانی در ایران پایمال می‌شود.
و اگر تا پایان این مجله شامگاهی با من همراه باشید و یار وفادار رادیو فردا بمانید، از دیگر حوزه ها و دیگر نقاط جهان برایتان خبر، گزارش، گفتگو و تحلیل بیش از اینها که برایتان گفتم آماده کرده ایم. با من همراه باشید. همونطور که در خبرها شنیدید، درگیری‌ها در غزه همچنان ادامه داره. از سه هفته‌ای که درگیری‌ها در کرانه باختری و غزه میان اسرائیلیان و فلسطینیان آغاز شده، مرگبارترین روز غزه امروز پنجشنبه رقم خورد که در جریان حملات هوایی دست کم 60 تن کشته شدند. مهتاب وحیدی راد همکارم که این خبرها رو دنبال کرده اینجا در استیدو خبر رادیو فردا با من. سلام و درود بر تو مهتاب، خیلی خوش اومدی. از آخرین تحولات و خبرهای درگیری‌ها اگر میشه برامون بگو.
سلام به تو آرش و همه شنونده های این مجله. همونطور که در خبرها شنیدیم، خبرها از نوار غزه حاکی است که حملات اسرائیل به این منطقه امروز شدت گرفته و همونطور که گفتی تنها امروز حدود 60 تن کشته شدند در این حملات. البته به گفته سخنگوی ارتش اسرائیل، تمرکز این حملات بر تونل‌های زیرزمینی و محل‌های پرتاب موشک بوده، اما صبح امروز در یکی از این حملات 8 عضو یک خانواده فلسطینی کشته شدند که 5 نفرشون کودک بودن. البته سخنگوی ارتش اسرائیل از کشته شدن این افراد ابراز تأسف کرده و گفته این اتفاق واقعی ناخواسته بوده. در حملات روز چهارشنبه به نوار غزه هم 22 نفر کشته شده بودن که 9 نفرشون کودک بودن. از سوی دیگه مبارزان فلسطینی تحت رهبری حماس هم همچنان به شلیک موشک به سمت تل آویو و شهرهای دیگر اسرائیل ادامه میدن. گزارش‌ها حاکی است که بیش از 360 موشک از نوار غزه به سوی اسرائیل شلیک شده که البته تا کنون تلفاتی نداشته، که همونطور که در خبرها شنیدیم به گفته مقام‌های اسرائیل علت این که تلفاتی نداشته این بوده که سیستم دفاعی گنبد آهنی اسرائیل یه سری از حملات رو دفع کرده.
تو خبرها داشتیم که مقام‌های سازمان ملل توصیه کردن هر دو طرف درگیر رو به خیشتنداری، اما خب به هر حال باید این مقام‌های دو طرف و تصمیم گیرانی که در منطقه هستند باید تصمیم نهایی رو بگیرن. مقام‌های فلسطینی و اسرائیلی چه میگن؟ آیا کاهش تنش‌ها در دستور کار هست یا همچنان قرار هست که این درگیری‌ها، این موشک‌پرانی‌ها ادامه پیدا بکنه؟
در تازه ترین خبری که خبرگزاری فارس مخابره کرده، به نقل از روزنامه اسرائیلی هاارتس، گزارش داده که بنیامین نتانیاهو روز پنجشنبه در جلسه‌ای که با اعضای کمیته امور خارجی و دفاعی کنست، پارلمان این کشور داشته، گفته که درباره آتش بس با شبه نظامیان حماس در غزه هیچ صحبتی نکرده و این موضوع اصلاً در دستور کارش هم نیست. سرهنگ پیتر لرنر، سخنگوی ارتش اسرائیل، هم گفته که حمله نظامی زمینی آخرین گزینه است و تنها در صورت ضرورت صورت میگیره، اما برای این حمله احتمالی گفته که 20,000 نیروی ذخیره احضار شدن، که البته خبرگزاری فرانسه شماره این نیروها رو 40,000 سرباز عنوان کرده. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دولت اسرائیل رو به نسل کشی در غزه متهم کرده و از جامعه جهانی خواسته که واکنش نشون بدن.
خب به واکنش جامعه جهانی اشاره کردی، آیا واکنش بین المللی تا کنون داشته این داستان و آیا اصلا میشه به میانجیگری های بین المللی که معمولا در اینجور مواقع برای پایان دادن به خشونت ها و آتشباری ها اتفاق میفته امیدوار بود؟
آرش، قرار بوده که امروز بعد از ظهر شورای امنیت درباره تنش ها در نوار غزه و جنگی که بین اسرائیل و فلسطینی ها صورت داره میگیره تشکیل جلسه بده. ممکن هست الان که ما تو استودیو هستیم این جلسه تشکیل شده باشه، جلسه ای که قرار هست بنکیمون دبیرکل سازمان ملل هم در اون حضور داشته باشه. دبیرکل سازمان ملل در صحبت‌های این حملات رو محکوم کرده و هر دو طرف رو به آرامش فراخونده و گفته این تنش‌ها میتونه رو به وخامت بره در حدی که ممکن هست از کنترل خارج بشه. آمریکا هم نسبت به امنیت غیر نظامیان فلسطینی و اسرائیلی ابراز نگرانی کرده و از طرفین درگیری خواسته که تنش‌ها رو کاهش بدن. جان کری وزیر خارجه آمریکا با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی صحبت کرده و گفته که محور صحبتش برقراری صلح در منطقه بوده.
سپاسگزارم از مهتاب وحیدی راد بود، همکارم که از تازه‌ترین اخبار و تحولات اسرائیل و غزه برامون میگفت.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق روز چهارشنبه در اعتراض به اظهارات نوری‌المالکی که گفته بود اربیل به پایگاه نیروهای داعش تبدیل شده از وزرای کرد در دولت مرکزی این کشور خواسته تا از دولت خارج بشن، درخواستی که به نظر میرسه شاید فصل تازه‌ای از تحولات سیاسی در عراق و کردستان عراق رو رقم بزنه. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا که این روزها در اربیل هست با ما در مجله شامگاهی حضور داره. سلام و درود بر تو ایلیا.
سلام به تو همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
ایلیا، من اشاره کردم به این خبری که کردهای حاضر در ساختار دولت آقای مالکی گفتن که دیگه توی جلسات دولت شرکت نمی کنند. سخنگوی آقای بارزانی هم انتقادای تندی نسبت به مالکی داشته با ادبیاتی که شاید ادبیات عجیبی باشه که گفته. صحبتهای نخست وزیر عراق نشون میده که عقلش رو از دست داده و در وضعیت شدید عصبی به سر میبره. این تحولات آیا نشانه جدیدی از این هست که شاید فصل تازه‌ای در فضای سیاسی عراق رقم بخوره، یا اینکه درگیری‌های معمول اصلا داره به همین سمت میبره جریانات سیاسی در عراق رو؟
آرش، اینطور الان فصل سیاسی جدید شروع میشه در عراق، یعنی هنوز مشخص نیست. هنوز همه احزاب کرد، احزابی که حاضر هستن در اقلیم کردستان و در حکومت، همه بر این مسئله توافق ندارن که الان زمان درخواست استقلال هست. حزب دموکرات با حزب تادیمی هایی در این باره اختلافایی دارن، حزب گران هم همینطور نظر متفاوت خودش رو داره. اما مسئله که وجود داره این هست که حرفهای آقای نوری مالکی در مورد اقلیم کردستان و تبدیل شدنش به پایگاهی برای تروریست های داعش و بعثی ها خشم همه کردها رو باعث شده و این موجب شده که کردهای حاضر در کابینه آقای مالکی بیانیه ای صادر کنند و بگن از این به بعد در جلسات دولت حاضر نمیشن، اما وزارت خانه های خود مدیریت می کنند و تا زمان انتخاب دولت جدید. اما بیانیه که دفتر ریاست اقلیم کردستان منتشر کرده بیانیه بسیار شدید و لعنی است. متهم کرده آقای مالکی رو که 6 گردان سرزمین های وسیع از عراق به علاوه مهمات 6 گردان رو به راحتی در اختیار گروه داعش قرار داده. متهم کرده آقای مالکی رو که سرانی از بعث رو که فرماندهی واحدهای نظامی در نظام سابق رو داشتن، آقای مالکی گرداگرد خودش قرار داده، آدمهایی که اصلا نمیخوان به جنگن و حتی انگیزه برای جنگ ندارن، و گفته آقای مالکی در وضعیت عصبی و هستریک به سر میبره و خرد خودش رو از دست داده. از آقای مالکی خواسته عذرخواهی کنه از مردم و بره کنار و تاکید کرده همینطور که کردستان در زمان نظام صدام حسین پایگاهی برای کسایی بود که از اون نظام فرار میکردن، از خود آقای نوری مالکی، الان کردستان به محلی تبدیل شده برای کسانی که از به وصف این بیانیه از دیکتاتور آقای مالکی فرار میکنن و به اربیل پناه میبرن.
یه خود فاصله بگیریم از تحولات کردستان عراق به کلیت عراق بپردازیم. یاد روزنامه الحیات لندن دیدم که خبری رو به نقل از منابع دولتی عراق منتشر کرده مبنی بر اینکه جنگنده هایی که روسیه به عراق داده تا الان توی جنگ شرکت نکردن و تا به حال این اتفاقاتی که در عراق افتاده و بمباران هایی که مواضع داعش صورت گرفته توسط جنگنده های ایرانی بوده با خلبان های ایرانی. این خبر چقدر در عراق بازتاب داشته، چقدر اونجا راجع بهش صحبت میشه، چقدر نزدیک به واقعیته؟
آرش، در مورد این جنگنده که گفته میشه از روسیه داده شده به ایران، من حتی با بعضی از کسایی که پیشمرگ هستن و جنگنده صحبت کردم و با بعضی از مسئولین، اینها تا الان معتقد بودن که خلبان‌های این جنگنده‌ها خلبان‌های ایرانی هستند. اما این خبری که الحیات داده خبر کاملا تازه‌ای هست. الحیات نقل در بعضی مسئولان عراقی مدعی شده که ارسال جنگنده از روسیه به عراق تنها یک پوشش بوده برای که جنگنده های ایرانی بیان بمباران کنن پایگاه های شبه نظامیان داعش رو، و گفته این جنگنده هایی که تا الان در جنگ شرکت کردن بعضی هاشون از پایگاه های ایرانی نزدیک مرزهای عراق پرواز کردن، بعضی هاشون از پایگاه های در سوریه. این خبر کاملا جدید هست و باید ببینیم بازتاب هاش داخل عراق چگونه هست. اما کشتار دو خلبان ایرانی نشانه هایی در این زمینه ایجاد کرده بود در عراق.
سپاسگزارم از ایلیا جزائری. ایلیا باز در بخش های بعدی خبری رادیو فردا با ما خواهد بود، خبرنگار ما در اربیل عراق.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
خب 9 روز از دور ششم مذاکرات هسته‌ای ایران و نمایندگان 6 قدرت غربی گذشته در مذاکرات بیپایانی که قرار هستش در روز موعود یعنی 29 تیر ماه به توافقنامه جامع نهایی هسته‌ای منتهی بشه. هانا کاویانی همکارم خبرنگار اعزامی ما در وین از محل برگزاری مذاکرات با مجله شامگاهی رادیو فردا. سلام و درود بر تو هانا.
سلام میکنم به تارش و به شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا.
خب ما بیصبرانه منتظریم که از آخرین تحولات و تازه ترین اطلاعات و تحولاتی که در جریان مذاکرات اتفاق افتاده امروز و در این ساعت برامون بگی. آیا هنوز مذاکرات ادامه داره هانا یا پایان گرفته امروز؟
بله ادامه داره مذاکرات. در 9 روز گذشته هم به همین شکل ادامه داشته مذاکراتی که در قاره‌های مختلف دو جانبه و چند جانبه ادامه داشته. صبح امروز محمد جواد ظریف و کاتی نشتون مذاکره کنندگان ارشد 5+1 دیدار کردند. بعد از ظهر امروز خبردار شدیم که دیدار دو جانبه بین مذاکره کنندگان ایرانی و آمریکایی در جریان بوده. اون چیزی که مشخص هست اینه که ماراتون مذاکرات وین همچنان ادامه داره. در 10 روز دقیقاً 10 روز به پایان مهلت 6 ماهه توافق ژنو مانده. اون جو آرامی که در روزهای گذشته از لحاظ خبری ما شاهدش بودیم کم کم داره تغییر شکل میده، شروع شتاب میگیره، با توجه به اینکه خبرنگاران بیشتری دارن وارد شهر وین میشن. همچنین میشه گفتش که این روزهای وین یادآور روزهای مذاکرات ژنو هستش که به توافق اولیه منجر شد در زمستان گذشته، وقتی که شایعه حضور وزرای خارجه مطرح شده بود. در نتیجه با توجه به این صحبت‌ها به نظر میاد که وارد مرحله جدیدی از مذاکرات در وین داره میشه.
هانا اشاره کردی که حضور احتمالی یا حضور نزدیک به قطعی وزرای خارجه در محل مذاکرات اینطور تعبیر شده که نشانه نزدیک شدن به توافق جامعه نهایی هستش، اما آقای هیگ در اظهار نظر که کرده چندان امیدوار کننده صحبت نکرده. میشه کمی توضیح بدی از این حضور و از اون اظهار نظر؟
بله اظهار نظرها البته واقعا متفاوت هست. در کنار صحبتی که وزیر خارجه بریتانیا کرده میشه به صحبت‌های مقام‌های وزارت خارجه روسیه هم اشاره کرد که گفتند که منتظر دستیابی به یک توافق تا روز 29 تیر ماه هستند. یک چیز مشخص هست، اونم این هستش که در ژنو هم این اتفاق افتاد. وزرای خارجه آمدن و در سفر اولشون به ژنو توافقی به دست نیومد. اونها بیشتر آمده بودن تا کمک کنند به روند مذاکرات، یا اینکه میشه گفتش که به تصمیمات، به گرفتن تصمیمات سخت کمک بکنند. در نتیجه الزاماً حضور وزرای خارجه در صورتی که شهر وین بشن اونجوری که به نظر میاد تا روز شنبه به معنای این نیستش که توافقی نزدیک هست یا قرار هستش که توافقی امضا بشه در آخر این هفته. بیشتر به نظر میاد برای کمک به روند مذاکرات هستش که انجام میشه.
حالا میشه برامون بگی که اصولا الان در این مرحله آیا خبری از داخل مذاکرات آمده که چه موانعی رو دارند حل و فصل میکنند نمایندگانی که بر سر این میز مذاکره نشستن؟ چه موضوعاتی قراره که حل بشه و کدام موانع باید پشت سر گذاشته بشه که به اون توافقی که تو بهش اشاره میکنی برسیم؟ الان آیا از محتوای مذاکرات خبر هست؟
اون چیزی که مشخصه اینه که در هتلی که من همکنون از اینجا با شما صحبت میکنم در طبقه های بالاییش این مذاکرات پشت درهای بسته داره انجام میشه و طرفین سعی میکنن که در باره جزئیات اون چیزی که بر سر میز مذاکره مطرح هست صحبتی نکنند. اما اون چیزی که مشخصه که اینه که مذاکرات در دستور به توافق جامع و نهایی انجام میشه، توافقی که اسمش مشخص هست، قرار اسمش باشه برنامه جامع اقدام مشترک. برای رسیدن به این برنامه جامع اقدام مشترک طرفین مشخصا از موانع سختی عبور بکنند، از جمله اینکه توافق بکنند بر سر دامنه برنامه غنی‌سازی ایران، تعداد سانتریفیوژها، سرنوشت تاسیسات زیرزمینی فوردو و از سوی دیگه نحوه رفع تحریم ها در صورت رسیدن به یک توافق. بعد اشاره بکنم که اگرچه دستیابی به یک توافق احتمالی میتونه رخداد بسیار مهم و بزرگ و تاریخی باشه، اما این آغاز یک مسیر طولانی خواهد بود به خاطر اینکه طرفین باید درباره شرایط اجرای این قرارداد گفتگو بکنند ابتدا و پس از اون مراحل متعدد اعتماد سازی درباره ماهیت برنامه ایران چند سالی طول خواهد کشید و چند سالی که ایران اون رو حداکثر 5 ساله میبینه و کشوری مثلا مثل آمریکا از جمله مذاکره کنندگان تمایل داره که این روند که شامل رفع تحریم هم بشه هرچه طولانی تر، یعنی حتی تا 20 سال هم طول بکشه.
سپاسگزارم از هانا کاویانی. هانا کاویانی بود خبرنگار اعزامی به وین، محل مذاکرات هسته‌ای نمایندگان ایران و کشورهای 5+1. در بخش های بعدی هم باز با هانا کاویانی خواهیم بود.
این صدا صدای رادیو فرداست.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دیدار با تعدادی از فعالان سیاسی اصلاح طلب گفته که دولتش به هرچه شعار داده بود دست یافته، اما در این حال افسوده که به عهدش با مردم نیز وفادار است. او همچنین افسوده دولت بر مبنای نظر اکثریت مردم حرکت می‌کند. دیدار آقای روحانی با اصلاح طلبان یک هفته پس از دیدار با اصولگرایان انجام شده. با محمد رضا یزدان‌پناه همراه بشیم و گزارشی در این همین ارتباط بشنویم.
یک هفته پس از دیدار رئیس جمهوری ایران با تعدادی از اصولگرایان، حسن روحانی با تعدادی از فعالان سیاسی اصلاح طلب هم دیدار کرده و گفته که اگرچه دولتش از حقوق اقلیت دفاع می کند، اما باید بر مبنای نظر اکثریت مردم حرکت کند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ایران، این دیدار عصر چهارشنبه 18 تیر برگزار شده. آقای روحانی در سخنرانی خود گفته که اصولگرایان و اصلاح طلبان باید با هم رقابت دوستانه داشته باشند و یکدیگر را تخریب نکنند. رئیس جمهور ایران بر این اساس از تخریب چهره‌های به گفته او خدوم انقلاب که به هیچ یک از جناح‌های کشور تعلق ندارند انتقاد کرده است. حسن روحانی مشخص نکرده منظورش از این افراد دقیقاً چه کسانی است. حسین مرعشی، جواد اطاعت، هادی خانیکی و عبدالواحد موسوی لاری هر 4 نفر از مشاوران محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران از اصلاح طلبانی بودند که در این دیدار سخنرانی کردند. غلام حسین کرباسچی از حزب کارگزاران سازندگی، حسین کمالی از حزب اسلامی کار، مصطفی کواکبیان از حزب مردم سالاری و محمد رضا عارف عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از دیگر چهره‌های اصلاح طلب حاضر در این جلسه بودند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ایران، رئیس جمهور ایران در سخنرانی خود همچنین گفته که تا همه آستانه صبر و تحمل خود را بالا نبرند، مشکلات کشور حل نمی شود و تأکید کرده که برخواست عمومی مردم مصر است و تا جایی که توان داشته باشد، برای اعاده این خواست ایستادگی خواهد کرد. آقای روحانی حتی افزوده که آماده است تا جان و آبرویش را هم برای تحقق خواسته های مردم و منافع کشور بگذارد. انتقاد از فعالیت بلندگوهای تبلیغاتی علیه انتخابات گذشته ریاست جمهوری بخش دیگری از سخنرانی حسن روحانی بود. او تأکید کرده که مردم با شرکت در انتخابات سال 92 نشان دادند که به نظام و صندوقهای رأی اعتماد دارند. حسن روحانی همچنین گفته که دولتش به هرچه شعار داده بود دست یافت و کنترل تورم و بهبود جایگاه ایران در جامعه جهانی را از نمونه‌های شعارهای عملی شده خود عنوان کرده.
محمد رضا یزدان پناه بود. در چند هفته اخیر چند تن از روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای در ایران برای اجرای احکام زندانشان احضار و روانه زندان شدند. افرادی از جمله مرضیه رسولی، ریحانه طباطبایی و مهناز محمدی. همزمان روزنامه‌نگاران دیگری از جمله سبا آذرپیک همچنان در بازداشت موقت به سر می‌برند در انتظار تکمیل پرونده و برگزاری دادگاه. جزئیات بیشتر بشنویم در گزارش مهتاب وحیدی راد از فشار بر روزنامه‌نگاران ایرانی.
در روزهای اخیر نام چند تن از روزنامه‌نگاران در ایران بار دیگر با احضار، بازداشت و محکومیت گره خورد. افرادی همچون سبا آذرپیک، مرضیه رسولی، ریحان طباطبایی، ماشاءالله شمس‌الواعظین و چند تن دیگر. برخی از نهادها و فعالان حقوق بشری با انتقاد از بازداشت‌های اخیر روزنامه‌نگاران در ایران، اتهام‌ها و احکام صادره برای این افراد را با حق آزادی بیان مغایر می‌دانند. سازمان گزارشگران بدون مرز یکی از این نهادهاست که طی روزهای اخیر از برخورد قضایی با روزنامه‌نگاران و اتهام‌های وارد به آنها انتقاد کرده است. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره میگوید:
ما در روز 28 خرداد ماه اطلاعیه‌ای به مناسبت یک سال پس از انتخاب حسن روحانی منتشر کردیم که در آن به طور مشخص تاکید کرده ایم که همچنان آزادی اطلاع رسانی در ایران پایمال میشه. این پایمال شدن آزادی اطلاع رسانی همزمان است با تهاجمی که دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی در این رابطه اقدام به این تهاجم کردند که مشخصات آن در جنگ قدرتیه که در ایران همچنان ادامه دارد. این نمیتواند توجیهگر بازداشت‌ها و اقدامات غیر قانونی دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی باشه.
سبا آذرپیک، روزنامه‌نگار شاغل در روزنامه اعتماد و نشریه تجارت فردا که از حدود 1.5 ماه پیش در بند 2 الف سپاه نگهداری می‌شود، به گفته وکیل مدافعش قرار است 30 تیر ماه در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران محاکمه شود. محمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع او روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از صدور کیفرخواست برای سبا آذرپیک خبر داد به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب. مرضیه رسولی که همکاری با روزنامه‌های شرق و اعتماد را در کارنامه‌اش دارد، روزنامه‌نگار دیگری است که روز سه‌شنبه برای اجرای حکمش به دادسرای اوین احضار شد. 2 سال زندان و 50 ضرب شلاق حکم این روزنامه نگار است به اتهام تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات. ریحانه طباطبایی روزنامه نگار دیگری است که روز 31 خرداد ماه برای اجرای حکم 6 ماه زندانش به اتهام تبلیغ علیه نظام به دادسرای اوین احضار و در پی آن روانه زندان شد. ماشاءالله شمس‌الواعظین هم به تازگی در صفحه فیسبوکش نوشته در پرونده‌ای به تبلیغ علیه نظام متهم شده و همکنون با وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد است. این روزنامه‌نگار می‌گوید مصادیقی که برای اتهامش عنوان شده مصاحبه‌های او، شرکت در کنفرانس‌ها و فعالیتش در فیسبوک است. رضا معینی اتهام‌های وارده به روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای در ایران را بی اساس و غیر قانونی توصیف می‌کند.
سازمان گزارشگران بدون مرز دستگاه قضایی جمهوری اسلامی رو به مستقل نبودن و عملاً به آلت دست و ابزاری در خدمت سرکوب علیه روزنامه‌نگاران که از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت اتلاعات برنامه‌ریزی میشه متهم کرد. در این اطلاعیه به طور مشخص ما بر چند نکته تاکید کرده ایم که همچنان مهم است. نخست، مسئولیت از مجازات است. تمام بازداشت هایی که در ایران در رابطه با روزنامه نگاران و وبنگاران صورت گرفته است، بازداشت های غیر قانونی و محاکماتی که صورت گرفته محاکمات ناعادلانه بوده. این میتونه ثابت بشه، چنان که در بیش از 200 پرونده که سازمان گزارشگران بدون مرز بررسی کرده است، اتهامات واهی و به هیچ عنوان در دادگاهی عادلانه که می تواند حتی در قوانین جمهوری اسلامی هم با رعایت حقوق روزنامه‌نگاران و زندانیان و متهمان باشد ثابت نشده است. اتهاماتی که در هیچ دادگاه صالحه ای حتی دادگاه‌های غیرعادلانه جمهوری اسلامی هم ثابت نشدند.
سازمان گزارشگران بدون مرز در جدیدترین اطلاعیه خود اعلام کرده که ایران با 64 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است.
با شنیدن گزارش مهتاب وحیدی راد به بخش جدایی ناپذیر اطلاع رسانی رادیو فردا، یعنی نظرات شما شنوندگان جان رادیو فردا، همراه بشیم.
خواستم بگم که در مورد حسر آقایانه کروبی و موسوی اینا رو آزاد بکنن و به یک کشور دیگه تبعیدشون بکنن، اقلا آزاد باشن ولی در ایران نباشن.
از کشورهای پنج به علاوه یک صدایی داشتیم، اون اینکه از پولهای ایران که در خارج بلوکه شده به ازای هر نفر ایرانی 500 هزار دلار به حساب سرپرست خانواده واریز شود و نتیجه و معجزه اون را سریعا خواهید دید.
ما 5 نفریم، یکیمون 500 تومن میگید، یکیمون 400 تومن. حالا آقا میفرمایند که شماها اینجوری زندگی کنید. امید مستضعفان جهان، اینجوری میشه زندگی کرد؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
رادیو فردا گوش میکنید.
و شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید، در حالی که در ایران 10 ثانیه ای هست که ساعت از 19:30 دقیقه عصر تهران میگذره. آرزوی همیشگی ما رادیو فردایی ها برای شما سلامتی و شادمانی. با تکرار این آرزو سراغی از خبرها بگیریم، این بار با نوشین سید حسینی که با دستانی پر از خبرهای تازه و داغ از ایران و سراسر جهان اینجاست. سلام و درود براتون.
سلام عرش، سلام به تو، سلام به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستند. مذاکرات محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا امروز بعد از 2 ساعت در وین پایان یافت. قرار است عصر امروز به وقت وین مذاکرات در سطح معاونین ادامه یابد. این مذاکرات درباره نگارش پیشنویس توافقنامه جامعه هسته‌ای است. در این میان احتمال پیوستن وزیران خارجه گروه 5 به علاوه یک از جمله جان کری وزیر خارجه آمریکا به این مذاکرات در روز جمعه یا شنبه قوت گرفته است. روسیه از پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای ایران و 5 به علاوه 1 خبر داد و رسیدن به توافقنامه جامعه هسته‌ای را حتی قبل از 29 تیر ماه منتفی ندانست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، الکساندر لوکاشویچ سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز پنجشنبه گفت با وجود دشوار بودن مذاکرات، نشانه‌های پیشرفت کاملا دیده می‌شود و حتی ممکن است قبل از تاریخ مقرر در توافقنامه ژنو، یعنی قبل از 20 ژوئن برابر با 29 تیر ماه، متن نهایی توافقنامه جامع آماده شود. وزیر خارجه بریتانیا گفت در مذاکرات هسته‌ای با ایران هنوز اختلافات مهمی باقی است. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا در مصاحبه با روزنامه اتریشی وینر زایتونگ گفت دسترسی به توافق در مذاکرات با ایران به هیچ وجه حتمی نیست و هنوز اختلافات مهمی باقی است که باید رفع شود. آقای هیگ در این حال گفت مذاکرات جاری بهترین فرصتی است که در طی سالها برای حل این معضل پدید آمده است. و خبری از اسرائیل. اسرائیل روز پنجشنبه امروز حملات هوایی خود به غزه را شدت بخشید. در یکی از این حملات 8 عضو یک خانواده فلسطینی در منزلشان کشته شدند. یک سخنگوی ارتش اسرائیل از کشته شدن این افراد ابراز تأسف کرد و آن را واقعی ناخواسته و یک تراژدی توصیف کرد. سرهنگ پیتر لرنر سخنگوی ارتش اسرائیل گفت طی شب گذشته بیش از 320 مکان متعلق به حماس با تمرکز بر تونل‌های زیرزمینی و محل‌های پرتاب موشک بمباران شده است. به گزارش آسوشیتد پرس در حملات 3 روز گذشته دست کم 75 فلسطینی کشته شدند. اسرائیل میگوید سامانه دفاع ضد موشکیش موسوم به گنبد آهنین حدود 90% از موشک‌های شلیک شده از غزه را خنثی کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز 7 سامانه گنبد آهنین در مناطق مختلف اسرائیل در حرکت است. صدها موشکی که در روزهای گذشته به سوی اسرائیل پرتاب شده تلفات جانی به بار نیاورده و تنها چند نفر را زخمی کرده است. بر اساس این گزارش، این امر گذشته از کارآمدی گنبد آهنین ناشی از سرمایه گذاری گسترده اسرائیل در ساختن پناهگاه و استقرار سیستم‌های اعلام خطر است. و در پی افشای 2 ماجرای جاسوسی، دولت آلمان دستور اخراج رئیس سازمان سیا در آلمان را صادر کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، اشتفن زایبرت، سخنگوی دولت آلمان، روز پنجشنبه امروز اعلام کرد که به نماینده سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا مقیم سفارت این کشور در برلین ابلاغ شده است که آلمان را ترک کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از سخنگوی دولت آلمان، این اقدام بر اساس 2 مورد تحقیقات رسمی دادستان فدرال آلمان در ارتباط با جاسوسی برای آمریکا انجام گرفته است. پس از آنکه جمعه گذشته یک مامور 31 ساله سازمان اطلاعات خارجی آلمان به اتهام جاسوسی برای آمریکا بازداشت شد، روز چهارشنبه نیز پلیس آلمان منزل و دفتر یک نفر دیگر را در برلین تفتیش کرد.
سپاسگزارم از نوشین سید حسینی، پایان بخش این مجله شامگاهی، مجله هفتگی رادیو فردا در حوزه اینترنت، دنیای مجازی و تکنولوژی‌های جدید. این شما و .com رادیو فردا.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگر از سری دات‌کام با من حامد پارسی همراه هستید و در این برنامه به یکی از پدیده‌های این سال‌های فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی می‌پردازیم. سلفی چیه؟ از کجا وارد دایره واژگان فضای مجازی شده؟ سلفی گیرها چه رفتارهایی دارن و البته بهترین گوشی همراه برای ثبت سلفی کدومه؟
تکنولوژی‌های امروز.
فرهنگ لغات آکسفورد که از اون به عنوان معتبرترین محافظ زبان انگلیسی یاد میشه، در اواخر سال 2013 واژه سلفی رو به عنوان واژه سال انتخاب کرد. از نظر فرهنگ نویسان آکسفورد تفاوتی نمی‌کنه که واژه سلفی رو با آی و ای بنویسید یا با وای. این واژه در هر صورت به عکسی اطلاق میشه که فرد عموماً با استفاده از یک تلفن همراه یا وبکم از خودش ثبت می‌کنه و اون رو در یک وبسایت اینترنتی یا شبکه اجتماعی به اشتراک می‌گذاره. آکسفورد مدعیه که استفاده از واژه سلفی در سال 2013 17,000 بار نسبت به سال 2012 رشد داشته. این روزها هر کجا در شبکه‌های اجتماعی قدم می‌گذارید با عکس‌هایی از این دست روبرو می‌شید. اما واژه سلفی از کجا در مجموعه واژگان روزانه ما وارد شد و چه کسی نخستین بار از اون در شبکه‌های اجتماعی استفاده کرد؟ گزارشی که CNN در زمان برگزیدن سلفی به عنوان واژه سال آکسفورد تهیه کرد نشون میده که واژه سلفی نخستین بار در فضای مجازی در یک چتروم در 13 سپتامبر 2002 به کار رفت. با این حال 9 سال طول کشید تا از این واژه برای نشانگذاری عکس‌های سلفی استفاده بشه. اگر به اینستاگرام سر بزنید با جستجوی هشتگ سلفی متوجه میشید که کاربران اینستاگرام تا اینجا بیش از 150 میلیون عکس رو با هشتگ سلفی نشانگذاری کردند. اما گزارش مشبل نشون میده که نخستین بار این هشتگ در 16 ژانویه 2011 توسط کاربری به نام جنیفر لی برای نشانگذاری یک عکس سلفی استفاده شد. مشبل در گزارش دیگری که به تازگی منتشر شده چند واقعیت دیگر رو هم در مورد سلفی ها به ما یادآوری میکنه.
اولین سلفی در سال 1839 گرفته شد.
مشبل با مرور عکسایی که در کتابخانه کنگره آمریکا بایگانی شده به این نتیجه رسیده که قدیمی ترین سلفی موجود سالها قبل از ابداع این واژه و استفاده از اون در شبکه‌های اجتماعی گرفته شده. این عکس رو در سال 1839 عکاسی به نام رابرت کورنلیوس از خودش ثبت کرده و گزارش مشبل نشون میده که ثبت چنین عکسی با توجه به فناوری‌های ثبت عکس در اون زمان تقریبا بین 3 تا 15 دقیقه طول کشیده.
اولین استفاده کننده از واژه سلفی یک استرالیایی مست بود.
مشبل نوشته که نخستین استفاده کننده از کلمه سلفی در فضای مجازی یک مرد استرالیایی بود که در سال 2002 در چترومی با بارگذاری یک سلفی از خودش از دیگر کاربران عذرخواهی کرده که به خاطر مستی و البته فوکوس نبودن وبکمش عکس وضوح تصویر کافی نداره و یادآوری کرده که این عکس به هر حال یک سلفیه.
تصاویر سلفی با چهره واقعی شما تفاوت دارند.
فقط وقتی که اپلیکیشن ثبت عکس شما به طور خودکار عکس رو در محور عمودی به چرخونه محصول کار شبیه چهره واقعیتون میشه، وگرنه درست مثل وقتی که در آینه نگاه میکنید بخش راست و چپ صورتتون در عکس‌های سلفی جابجا میشه. مشبل به شوخی نوشته که شاید تنها دنزل واشنگتن صورتی اونقدر متقارن داره که تفاوتی نمیکنه که عکس اون سلفی باشه یا نه.
زنانی که سلفی میگیرند علاقه به چرخاندن سرشان دارند.
یک پژوهش که نتایج اون در نشنال جیوگرافیک منتشر شده نشون میده که زنانی که در ساوپالو از خودشون عکس سلفی ثبت کردند به طور متوسط تا 17 درجه در زمان ثبت سلفی سر خودشون رو به پایین چرخوندن. این پژوهش که رفتار سلفی گیرها رو در 5 شهر مورد بررسی قرار داده نشون میده که زنان نیویورکی هم به طور متوسط تا 10 درجه سرشون رو هنگام ثبت سلفی میچرخونن.
سلفی های بیشتر محبوبیت کمتری به همراه دارد.
در این حال یک پژوهش دیگه نشون میده که هرچه بیشتر از خودتون سلفی هایی رو در شبکه‌های اجتماعی منتشر کنید، دوستانتون کمتر به اونها واکنش نشون میدن و چنین عکسای لایک کمتری میگیرن. ماشبل از این پژوهش به یک نتیجه رسیده. کمتر از خودتون سلفی منتشر کنید. پژوهشی که نشنال جیوگرافیک نتایج اون رو منتشر کرده در این حال اطلاعات دیگری رو در مورد رفتار ثبت کنندگان عکس‌های سلفی نشون میده. این پژوهش که بر روی سلفی‌های به اشتراک گذاشته شده از کاربران در 5 شهر ساوپولو، نیویورک، بانکوک، برلین و مسکو صورت گرفته، نشون میده که در همه این 5 شهر زنان بیش از مردها به گرفتن سلفی تمایل دارند. در این حال متوسط سن زنان ثبت کننده سلفی از متوسط سن مردان کمتره. در بانکوک زنان سلفی گیر به طور متوسط 20 سال و مردان ثبت کننده سلفی به طور متوسط نزدیک به 23 سال سن دارند و این نسبت برای نیویورک که بالاترین متوسط سن ثبت سلفی رو داره به ترتیب 24 سال برای زنان و نزدیک به 27 سال برای مردانه. کاربران ساکن بانکوک در این حال سلفی های شادتری از خودشون منتشر کردند، در حالی که کاربران ساکن مسکو و برلین چهره های غمگین تری در سلفی های خودشون دارن.
شنونده برنامه دات کام هستید.
سیستم عامل، وزن، ابعاد صفحه نمایش، حافظه موقت، حافظه داخلی، سرعت پردازشگر، عمر باتری، کیفیت عکس و البته قیمت. اینها فاکتورهایی هستند که همه ما کم و بیش برای انتخاب یک تلفن همراه به اونها تکیه میکنیم. اما در خرید یک گوشی تازه تا چه اندازه کیفیت دوربین جلوی اون برای ما مهمه؟ امروز تقریبا همه گوشی‌های هوشمندی که به بازار عرضه میشن از دو دوربین برخوردارن، یکی در پشت گوشی برای ثبت عکس و یکی با کیفیتی پایین‌تر در جلوی اون برای استفاده از اپلیکیشن‌های ارتباط تصویری مثل اسکایپ، هنگ‌آوت و ویچت. و البته این دوربین جلو این روزها و شاید به لطف شبکه‌هایی مثل اینستاگرام کاربرد دیگری هم پیدا کرده، ثبت عکس‌های شخصی یا سلفی. عکس‌هایی که طبیعتاً کیفیتشون قابل مقایسه با عکس‌هایی نیست که دیگران با دوربین اصلی دستگاه از ما ثبت می‌کنند. اما اول اجازه بدید کیفیت دوربین‌های دوگانه چند تا از کاربردی‌ترین و پرطرفدارترین گوشی‌های امروزی رو با هم مقایسه کنیم.
اکسپریا Z2 محصول سونی، دوربین اصلی 21 مگاپیکسل، دوربین جلویی 2.2 مگاپیکسل. آیفون 5S محصول اپل، دوربین اصلی 8 مگاپیکسل، دوربین جلویی 1.2 مگاپیکسل. گلکسی S5 محصول سامسونگ، دوربین اصلی 16 مگاپیکسل، دوربین جلویی 2 مگاپیکسل. لومینا 930 محصول نوکیا، دوربین اصلی 20 مگاپیکسل، دوربین جلویی 2 مگاپیکسل. موتو ایکس محصول موتورولا، دوربین اصلی 10 مگاپیکسل، دوربین جلویی 2 مگاپیکسل. نکسوس 5 محصول گوگل و LG، دوربین اصلی 8 مگاپیکسل، دوربین جلویی 1.3 مگاپیکسل. Z10 محصول بلکبری، دوربین اصلی 8 مگاپیکسل، دوربین جلویی 2 مگاپیکسل.
با این حال دوربین جلو در محصول جدیدی که HTC وارد بازار کرده ویژگی‌هایی داره که از این محصول تلفن همراهی مخصوص ثبت سلفی ساخته. این شرکت تایوانی سال گذشته با HTC One بار دیگه بر سر زبان‌ها افتاد، محصولی که در زمان ارائه اون بسیاری اون رو بهترین گوشی اندرویدی خونده بودند. حالا نسخه جدید HTC One علاوه بر اینکه ویژگی‌های برتر این محصول رو داره، دوربینی 5 مگاپیکسلی در جلوی خودش داره که باعث شده گاردین در گزارش خودش از اون به عنوان یک گوشی مناسب برای عکس‌های با کیفیت سلفی یاد کنه. در نسخه پیشین HTC One دوربین جلوی این تلفن همراه 1.2 مگاپیکسلی بود.
دوربین اصلی محصول جدید HTC البته نسبت به HTC وان تغییر کرده و اگر شرکت تایوانی در نسخه پیشین از یک دوربین 4 اولترا پیکسلی استفاده کرده بود، در گوشی جدید دوربین اصلی یک دوربین 13 مگاپیکسلیه. بخوایم یا نخواهیم، گوشی‌های همراه این روزها کاربردهایی بسیار وسیع‌تر از برقراری تماس و ارسال و دریافت پیامک دارند و شاید ویژگی‌هایی مثل کیفیت دوربین‌ها این روزها در بازار رقابت گوشی‌های همراه برای کاربران این ابزارها تعیین کننده باشد. در پایان برنامه دیگر از سری دات‌کام هستید، با ما می توانید به نشانی الکترونیکی dotcom@radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.